سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود 4 از 4 فصل پادکست جافکری هستین. قسمت قبلی راجع به داشتن اهداف بلند مدت و نحوه ورود اونها به برنامه هامون صحبت کردیم. حالا بیاین فرض کنیم همه چیز طبق برنامه پیش رفت و اتفاقا ما هم به مرور به هدفمون نزدیکتر شدیم. از کجا بفهمیم در طول زمان از هدف خودمون خسته نمیشیم؟ از کجا بدونیم هدفمون رو درست انتخاب کردیم؟ تو این اپیزود قرار من و دایی راجع به پاسخ همین سوال ها صحبت کنیم. با ما همراه باشید. دایی جون سلام، خیلی خوش اومدیم.
سلام امیرعلی جان، من خیلی خوشحالم که بعد از یک وقفه‌ای که افتاد هم در خدمت شما هستم هم در خدمت همه همراهان جافکری.
چقدرم خوب. دایی نمیدونم یادتونه یا نه، 6-7 ماه پیش یک روز من زنگ زدم به شما و گفتم یک همچین ایده ای دارم و چقدر خوب میشه اگه بتونیم بیایم بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. میخوام بگم از اون روز یه چیز هولوش 6 ماه و نیم، نزدیک به 7 ماه گذشته و اتفاق جالب تر اینه که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم ما امروز 90,000 شنونده داریم و نزدیک به 1,000,000 بار پلی شدیم در پلتفرم های مختلف. حستون چیه از اینکه اون روز من این تماسو با شما داشتم و ما این همه با هم نشستیم و گپ زدیم؟
من همیشه بهت گفتم که اینطوری نگاه میکنم، من خیلی چیزا تو زندگی یاد گرفتم و خب همیشه ممنون خدا هستم و همه اون کسایی که به من کمک کردن توی بازی زندگی خودم که اینا رو یاد گرفتم. همیشه فکر میکنم که یه وظیفه‌ای که همه ما داریم اینه که اینا رو منتقل کنیم، این تجربیات رو قبل از اینکه بازی ما تموم بشه، قبل از اینکه بریم، اینا رو منتقل کنیم به کسایی که باید حالا اونا تو بازی زندگیشون استفاده کنن. من همیشه به دنبال این فرصت‌ها بودم و وقتی که این رو مطرح کردی خوشحال شدم که حداقل این یکی از اون فرصت‌هاست و تا امروزم خیلی خوشحالم که همین که احساس می‌کنم چند نفری حداقل تو این قضیه شاید بهشون کمک شده، شاید این تجربه‌های من برای زندگیشون مفید بوده و بازخوردهایی که بعضن به من منتقل میکنن و اینها، این برای من خوشحال کننده است، به خاطر اینکه احساس میکنم که حداقل شاید بعضی از اون وظیفه یا حسی که دوست داشتم انجام بدم رو شاید انجام دادم.
واقعا هم همینطور بوده. دایی من خیلی منتظر بودم که امروز شروع بشه و با هم دیگه دوباره صحبت بکنیم و اینها و پادکست جافکری و اپیزود 4 شروع بکنیم. حالا میخوام بگم دقیقاً مصادف با امروز چه اتفاقی افتاد. یکی از دوستان من که چندین و چند سال توی حوزه کاری خودش داره فعالیت میکنه و خیلی هم موفقه، یکویی به این نتیجه رسیده که کارش الان امروز اون چیزی نیستش که واقعا فکر می‌کرده و اومده سعی کرده که اون علاقمندی‌هاش و اون پشن رو به اهدافش، اون فاکتور علاقمندی رو به اهدافش اضافه بکنه و امروز داشت از من سوال میکرد، میگفتش که امیرعلی من حالا که میخوام اهدافم رو تغییر بدم و میخوام یک تغییر رویه‌ای در ادامه راهم داشته باشم، یک مشکلی دارم و مشکل من اینه که حالا نسبت به اهداف جدیدم هم مطمئن نیستم و نمیدونم آیا من به خاطر چیزهایی که الان میخوام دست بکشم از کارم دارم کار درستی انجام میدم یا نه. و فکر میکنم خیلی هم این با موضوع بحث امروز ما منطبقه، یعنی اینکه ما تو جلسه قبلی اومدیم راجع به هدف گذاری صحبت کردیم، راجع به اینکه با چه فاکتورهایی باید هدفمون رو بسنجیم تا هدف درستی رو مشخصا پیدا بکنیم و پیگیری بکنیم. امروز از کجا باید بفهمیم که آیا هدف ما اصلا درست هست یا نه؟
خیلی ماجرای جالبی بود و اینکه این همزمان شده با این بحث ما. من برای که این بحث رو شروع کنم میخوام یه بار مرور کنم که ما هم تو اون بحث اسکیپ روم که شروع کردیم چی گفتیم و چجوری اینا به هم همه مرتبطن توی بازی زندگی. ما با این بحث شروع کردیم که گفتیم زندگی بازی جدی. بازی جدی یعنی یا بازی توی دنیای واقعیت یا بازی توی یک دنیای شبیه سازی شده واقعیت. یعنی چی؟ یعنی که تو اون بازی وقتی میگیم بازی جدیه، برد و باخت توش هزینه داره برای ما، یعنی دیگه مثل بازی معمولی نیست که شما حالا 10 بارم جونتو از دست دادی 10 بارم باختی، این فرقی نکنه. پس بازی جدی که تو دنیا سیریس گیم که میگن، یعنی که مثلا شما میری روی یک کاکپیت پرواز میشینی، ولی نتیجه این پرواز توی انتخاب شما به عنوان خلبان آماتور تأثیر داره. بنابراین شما نمیتونی هواپیما رو چیکار کنی، سقوط بیاندازیش که مثلا فرض کن بگی من دارم تمرین میکنم. نکته بعدی اینه که اصلا بازی چیه؟ بازی یه فرصت محدوده. در واقع ما وقتی میگیم که بازی، یعنی که یک فرصتی رو به شما میدن که یه زمان محدوده و یه شروع و یه پایان داره. این شروع و پایان توش رقابت هست، امتیاز هست، برنده شدن هست، بازنده شدن هست. پس ببین، ما یه زندگی یه بازی جدیه، میدونیم یه شروع و پایان داره و میدونیم که توش چیه؟ برنده شدن هست، بازنده شدن هست و توش شما میتونی بری خیلی بالا، میتونی هم خیلی پایین باشی. یه مسئله دیگه اینه که وقتی ما میگیم برنامه ریزی، این برنامه ریزی یعنی چی؟ نگاه کن، بازی زندگی از کی شروع میشه؟ از موقعی که انسان به دنیا میاد. ولی من دوست دارم اینجوری بگم که بازی زندگی از وقتی شروع میشه که شما شروع کردی اولین انتخابایی تو زندگی تو انجام دادن. وقتی فهمیدی که توی بازی واقعی هستی، حالا باید چیکار کنی؟ خودت بازی رو به دست بگیری. من بعضی وقتا میگم که اکثر وقتایی که مثلا بعضیا، حالا نسل جدیدا خیلی تو این قضايا بهترن، شاید تو سن پایینتر این رو شروع کنن، ولی من فکر میکنم که خیلی وقتا ما تو سنین 13 14 15 16 اینا به جایی میرسیم که شروع میکنیم حالا انتخابهای جدی کردن. پس من میگم بازی زندگی وقتی شروع میشه که شما شروع کنی برای خودت انتخاب کردن، هدف گذاشتن، تصمیم گرفتن. پس من میگم سن بازی ما، یه شروع بازی ما، از وقتی که اون اولین هدف رو انتخاب میکنی، اولین هدف جدیه رو، اولین انتخاب رو میکنی. کی تموم میشه؟ تا موقعی که زنده ای. خب من بعضی وقتا دوست دارم فکر کنم که نه، اتفاقا بازی زندگی آدم ها ممکنه سالها بعد از مردنشون هم ادامه پیدا کنه، قرنها بعدش هم ادامه پیدا کنه. چرا؟ ممکنه اون کارهایی که کرده باشن قرنها بمونه و به خیلی ها کمک کنه. پس ممکنه که ما الان داریم برای یه بازی داریم بازی میکنیم که نتیجهشو کی یکی چند قرن بعد استفاده میکنه. اگر حالا با این رویکرد شروع کنیم، حالا باید فکر کنیم که برنامه ریزی که الان این همه داریم صحبت میکنیم و تو این فصل شروعش کردیم، برنامه ریزی یعنی چی؟ برنامه ریزی یعنی بردن تو واحد زمان، یعنی که ما بتونیم احتمال بردمون رو تو واحد زمان چیکارش کنیم؟ بیشتر کنیم. اگر بتونیم تو واحد زمان تعداد چیزای بیشتری رو ببریم و سریعتر بریم جلو، ما میگیم این زندگیمون، بازیمون موفق‌تر بوده. تو همه رقابت‌ها، توی فوتبال، تو بازی کامپیوتری، هر چی، زمان یه محور مهمه. اگه شما تونستی تو بازی زمان جلوتر بری و سریع‌تر به اون هدفات برسی، خب قطعاً برنده مهمتری است. خب حالا نکته اینه که یکی از بحثایی که ما جلسه قبل با هم صحبت کردیم این بود که اول فکر کردیم که گفتیم خب هدف باید چجوری باشه، اون بحث اسمارت رو با هم مطرح کردیم که هدف باید قابل اندازه‌گیری باشه، شفاف باشه، همینجور تا آخر. حالا یه نکته ای که هست، من همیشه بهش میگم مشکل ترین قسمت کجاست؟ اینی که ما یک جایی رو هدف میذاریم، یه مسیر رو میخوایم بریم که تا الان نرفتیم، و نکته اینه که چجوری ما یه مسیری که نرفته داریم براش هدف گذاری میکنیم و برنامه‌ریزی میکنیم و میخوایم بریم به سمتش. ما که نرفتیم قبلا، که چجوری ما این کارو میکنیم؟ به همین خاطر اون نکته خیلی مهمه که اطمینان پیدا کردن از هدف یا جایی که میخوای بریم و تا به حال نرفتیم، این یه بحث بسیار مهمه. و من میخوام که همه، همینجور که من خودم این چالش رو همیشه داشتم، اینی که همه اونایی هم که گوش میدن این قسمت رو و تجربیاتی که من داشتم رو در واقع فکر کنن بهش، شاید این رو در واقع میزان خطاهاش رو کمتر کنن و بتونن که بهتری مسیر رو برن. برای اینکه این بحث رو خیلی راحت با هم دیگه بریم، میخوام چند تا هدف رو بذارم اینجا و بعد با هم فکر کنیم در مورد اینها. مثلا فکر کن که من دارم فکر میکنم با خودم، میگم من دوست دارم که یه آموزشگاه نمبر وانی تو شهر داشته باشم، مثلا آموزشگاه نمبر وان موسیقی یا اپرای مثلا شهر. میخوام یه عکاس حرفه‌ای نشنال جیوگرافیک باشم و مثلا در این حد معروفیت. میخوام که اصلا لاغرشم، میخوام برسم بی ام آی مثلا 22. از اون ور دیگه میگم نه، من میخوام یه مؤسسه خیریه درست کنم برای کمک به بچه های با استعداد و اینها، 10 تا بچه محروم رو بفرستم به دانشگاه های خوب و از این هدف ها. یکی دیگه اینی که میگه من میخوام یه پزشک خوب باشم برای مردم روستاها و اینها. فکر کن از این هدف ها ممکنه همه ما بذاریم. بالاخره هدف های ما یک چیز شبیه ایناست دیگه. وقتی که من میام این هدف ها رو میذارم، اول نکته اینه، از کجا مطمئنی که این اون هدفیه که بعداً ادامه خواهی داشت، یعنی خواهد داشت برات؟ شاید فردا بگی که من متوجه شدم که اون هدف اصلی من نبود. من حالا میخوام یک چند مرحله روش بهت بگم که اونا رو استفاده کنی تا مطمئن بشی که، البته ما هیچ وقت به 100% اطمینان نمیرسیم، ولی مطمئن بشی که تا اندازه زیادی این اون چیزیه که میخوای. من اول همیشه اینجوری میگم، میگم که اولین کاری که میکنی وقتی که میای یه هدفی رو انتخاب میکنی که مثلا فرض کنیم که جلسه قبل ما گفتیم اینجوری انتخاب کنه اینها، اینی که اول مطمئن شو که این هدف رو درست انتخاب کردی. برای اینکه مطمئن بشی اولین کار چجوری ما این کار انجام میدیم، یه بار اگر یادت باشه توی یکی از اپیزودها گفتیم که یکی از این روش‌ها اینه که ندای درونت رو پیدا کن و ببین اون چی میگه بهش. خیلی هم از من پرسن که خب این ندای درونمون رو چجوری پیدا کنیم، چجوری با این صحبت کنیم، چجوری بفهمیم که این به ما بگه که من باید چی بشم، ماموریت من چیه، چی کار باید بکنم. روش های خیلی زیادی امیرعلی که به ما میگه که ما چجوری صدای بیرونی رو خاموش کنیم که صدای درونیمون رو بشنویم. ببین خیلی از مذاهب و مکاتب و اینها تو دنیا این رو به پیروانشون یاد میدن که چه کار کنن که صداهای بیرونی رو خاموش کنن تا صدای درونشون رو بشنون. اینا میرن مثلا کارهای مراقبه‌ای انجام میدن، کلی کارهای تمرکزی انجام میدن. همه اینا برای چیه؟ برای اینکه شما صدای درونت رو بتونی بلندتر بشنوی. ما اگر میشنوی مثلا فرض کن یک عده یوگا کار میکنن، یک عده مثلا فرض کن جودو جوجیتسو و اینها، همه اینها خیلی جالبه که خیلی از این روش ها بیس اصلیشون همین مبتنی بر صدای درونه. یعنی چی؟ یعنی شما رو ببرن به یک حالتی از تمرکز و افزایش قدرت درونی که شما بتونی اون صدای درونت رو بشنوی. طرفداران فرض کنید که فرقه بودا این فکر رو میکنن که اینها میرن و این روش های مراقبه رو خودشون کار میکنن که بتونن صدای درونشون رو بشنوه. ما توی دنیای امروز همین بحثا اومده وارد چی شده؟ دنیای بهش میگن دنیای تفکر عمیق. دنیای تفکر عمیق که من توصیه میکنم مثلا یکی از کتابهایی که توی ایران خیلی هم الان دم دست هست، کتاب دیپ ورک، کتاب مال کال نیوپورت که بهش بعضی جا ترجمه کردن اینو کار عمیق. البته این برای ربطی به کار نداره، کلن یعنی شما هر کاری رو عمیق میخوای انجام بدی که بیس این تفکر عمیقه. این تفکر عمیق همون بحث ندای درونه. یعنی چی؟ یعنی شما چه کارهایی بکنی که بتونی وقتهایی رو با خودت صحبت کنی، بتونی صدای درون خودت رو بشنوی. بعد اون مثالهایی رو زده که روشهایی رو استفاده کرده که چجوری ما بتونیم در طول روز، ماه، سال اینها وقتهایی رو بذاریم که شروع کنیم اینها رو با خودمون چیکار کردن، ارتباط برقرار کردن، و نتیجه اینها این باشه که ما بتونیم با خودمون صحبت کنیم و اون درون ما به ما بگه که این راهی که داری میری اون راهیه که میخوای یا نه. پس یه روش اینه. من نمیخوام خیلی وارد اون جزئیاتش بشم، حالا اگر بعدها فرصت شد شاید صحبت‌های بیشتری تو این زمینه کردیم. خب یه موضوع دیگه اینه که وقتی که میخوام در واقع توی این بحث ندای شهود یا ندای درون میخوام صحبت کنم، باید با خودم بفهمم که آیا ما واقعا، من میخوام یه معلم خوب باشم، آیا واقعا میخوام یه دکتر خوب باشم، یه موسیقیدان خوب باشم، یه فیلمساز خوب باشم. اینا رو باید اون حس ندای درونی به من بگه، یعنی بگه که آره این اون چیزیه که حست میخواد. حالا یه نکته ای که یکی از بحث های حالا جالب اینجا به اشاره کنم که خیلی اومدن رو بحث این که شما باید این صحبت کردن با درونت حتی هر روز انجام بدی. بعضی اومدن نگاه کردن دیدن تو ساعت بیولوژیک یک ساعت خوبیه برای صحبت کردن آدم با خودش و اینی که با اون ندای درونش، مثلا یک چیز حدود 4 و 5 صبح. برای چی؟ برای اینکه همه صداهای بیرونی قطع، همه مزاحمت‌های بیرونی قطع و اینجا ما بهش میگیم زیباترین سکوته و اینجا وقتیه که شما یاد بگیری که با خودت شروع کنی صحبت کردن.
اتفاقا خیلی تصادفی من از خستگی زیاد ساعت 8:30 شب خوابم برد و از ساعت 4 صبح اینا دیگه بیدار شدم. دایی انقدر ایده هامو نوشتم تا ساعت 5-6 صبح که بعدش دوباره احساس کردم کلی خستم و گرفتم خوابیدم. الان که اینو میگین میگم چقدر جالب من اون تایم برای خودم بودم خیلی انگار.
آره دقیقا. اتفاقا نکته خیلی ظریفی که اینجا گفتی که برای منم جالب بود اینه که اینجور موقع وقتی که میشینید با خودتون این در واقع صدای درونتون رو میشنوید، حتما شروع کنی نوشتن. بهترین زمانه برای نوشتن. من بسیاری از فکرای در واقع خوبم رو مال همین ساعت من، یعنی که این وقتاست که من میشینم با خودم و فکرامو مینویسم و خیلی رو هر چی شده مینویسم. فقط بنویسیدش، یعنی اینها رو به هم بچسبونید. اینها همیشه بهترین فکرایی که من داشتم یا مال این موقعاست، یعنی از لحاظ زمانی، یا مال زمانهایی که به هر صورت فکر عمیق به من دست داده. یکی از چیزای جالب بگم که بسیاری از شعرای بزرگ، من یکی از در واقع دوستانی که داشتیم، البته سنشون خیلی بیشتر از ما بود، از همنشین استاد شهریار بود و این میگفت که یه دفعه استاد توی یک زمانهایی یک دفعه که وارد این حس و حالش میشد، یک دفعه انگار که این شعرها میومد بیرون و انگار که میشینید این شعرها رو و به من فقط میگفت که یه کاغذ پیدا کن. میگفت من بعضی وقتا یه کارتونی رو پاره میکردم و روی اون این شعرها رو مینوشتم، ولی اینکه میگفت این انگار که فقط اون چیزی که داره از درونش میاد و داشت برای من میخوند و من فقط مینوشتم که این شعرها از بین نره. و خیلی جالبی که بعدن یادش نمی اومد حتی، یعنی بعدن من می اومدم شعرها رو می خوندم براش و اینها. پس اینو برای چی گفتم؟ برای این بحث اوله که ما باید این تمرینه رو بکنیم. برای چی؟ برای اینکه مطمئن بشیم که این هدفی که ما برای خودمون تصویر کردیم اون درون درونمونه، اون هدف رو تایید میکنه، یعنی این مرتبط با اون شخصیت درونی ما. نکته دوم اینه که من بیام چیکار کنم؟ از حس و حال هدف خودم رو خبردار کنم و مطمئن بشم که روی یک مسیر درستم. ببین این بحث حس و حال هدف، خلاصه شو من بگم، یه آدم باید خیلی مطمئن بشه که اون هدف رو خیلی میخواد. یعنی چی؟ من همیشه اینجوری میگم، میگم که همیشه فکر کن که اگر این حال هوای هدف رو ترسیم کنی، یعنی وقتی که بهش رسیدی، حالا فکر کن که میخوای اون حس رو بگیری، جای هدفت بشینی، فکر کنی که الان اونجا نشستی، این حس و حاله برات ایجاد شده. این حس و حاله امیرعلی باید خیلی حست رو خوب کنه. باید همه بدنت رو چیکار کنه؟ تحت تاثیر قرار بده. ما میگیم همه هورمونات باید ترشح بشن، همه فکر و ذکرت باید چی بشه؟ به حس خوب میده. ما میگیم اینجا باید این سروتونین ترشح بشه، اونجا این آنزیم ترشح بشه، اونجا این هورمون ترشح بشه، همه اینها. این یعنی چی؟ یعنی شما اگر وقتی که هدفت رو تصویر میکنی حس و حالش اونقدر قوی نیست، یعنی یک جای کار اشکال داره.
حالا دایی بیاییم برعکسش رو فکر بکنیم. فکر کنین یک شخصی داره با خودش فکر میکنه و متصور میشه زمانی رو که به هدفش رسیده در دو حالت مختلف. مثلا میگه که من الان توی اتاق جراحی هستم و جراح مثلا مغز و اعصاب شدم و الان همینقدر ترشح هورمون دارم و همینقدر شگفت زده و هیجان زدم که اگر من خودم رو در اون یکی هدفم مثلا تو کاکپیت یک هواپیما و در حال پرواز توی ارتفاعات خیلی زیاد خودم رو تصور میکنم، در دو حالت من این حالت رو دارم، من چطور میتونم بین اینها انتخاب کنم؟
آره این یکی از بحثا، حالا اون بحث مال اون مراحل در واقع بعدیه که اگر ما همه اینا رو رفتیم اومدیم دیدیم که نه یک هدف نیست، چند تا هدفه، این میشه یه بازی که مال اون موقع است. ما اول بازیمون از این شروع کردیم که یا شروع میکنیم که اول دو سه تا اینجوری انتخاب کنیم، اول این دو سه تا رو مطمئن بشیم. من روی تجربه امیرعلی نگاه کن، اون حسایی که حالا این مراحل که با هم میریم، اون حسایی که و اون هدفهایی که میمونن که برای همشون ما اینقدر قوی حس داشته باشیم معمولا خیلی زیاد نیستن، یا معمولا ما یک جای کار رو اشتباه داریم میریم. ببین من یه نکته رو بهت بگم، چرا این بحث زیاد پیش میاد؟ ببین یه نفر رو فکر کن که میخواد لاغر بشه، ما چرا میگیم که این رو ببین حس و حالت چقدره؟ ما بهش میگیم که خب حالا تصور کن خودتو که بسیار خوشتیپ و خوشندام و لاغر شدی و اینها، چرا این حسه اینقدر قوی نیست که این بلافاصله بره و چیکار کنه؟ همه کارها رو برای لاغری بکنه. ما یکی از مشکلی که تو افرادی که در واقع وزن زیاد دارن و تو دنیا اینه که تعداد زیادی نداریم که موفقن تو این قضیه. ما تو اینایی که مثلا معتادن افراد خیلی زیادی نداریم که موفقن تو این قضیه. اونهایی که سیگاریان میخوان ترک کنن، همه اینهایی که میخوان باید یک کار بزرگی بکنن توی تغییرات. با اینکه اون شما ممکنه تصور کنی که خب این باید حس حال لاغر شدن باید براش خیلی لذت بخش باشه، چرا این قضیه اونقدر قوی نیست براش که به سمتش بره؟ نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ما برای این حس و حاله یه مقدار باید خیلی مطمئن بشیم. یعنی چی؟ ببین من یه نکته رو بهت بگم، یه داستانی رو بگم. یه استادم یک خاطره تعریف میکرد، میگفت که ما توی منطقه تگزاس یه رستورانی بود وسط بیابون، بعد ما باید 400 کیلومتر رانندگی میکردیم. یک نوع استیک اینا داشتن که با چیلی میخوردن، یعنی یک نوع فلفل خاص و اینا، چون میدونست که من فلفل دوستم اینو تعریف میکرد و میگفت که اینا یه حوضچه فلفلی داشتن که این رو مرتب فلفلا رو میریختن توش و این مثلا فرض کنید که حالا عددش ممکن اشتباه کنم، مثلا از 80 سال پیش 100 سال پیش این حوضچه فقط بهش فلفل اضافه میکنن، این فلفلا خیلیاش ممکنه مثلا فرض کن که مثلا از 20 سال پیش 30 سال پیش اونجا بوده و این استیکو توی این در واقع سس درست میکنن و افراد برای این پا میشدن 400 کیلومتر، چون وسط بیابون بود، هیچ چی دیگه وجود نداشت، 400 کیلومتر رانندگی میکردن که برن سراغی اون بیابون. خیلی گفت که راهش بد بود، خیلی سخت بود، پمپ بنزین نداشت، بسیار ریسکی بود، ولی افراد زیاد این کارو میکردم. چه چیزی باعث میشد که اینا این همه راهو برن و این همه سختی رو بکشن که اون یک دونه ساندویچ استیکو بخورن؟
به نظر من اون تصویر دقیقی که اونجا براشون پیش اومده و دارن از قبل باعث میشه.
فقط قبول کن که این یه تصویر ذهنیه و من میخوام بگم که یک قدرت عجیبی ما داریم تو ذهنمون و اون قدرت تصاویر ذهنیه که ما درست میکنیم. این مغز ما یه قدرت عجیبی داره که یه تصویر ذهنی درست میکنه، میذاره جلوت و اینقدر این تصویر قویه که یه دفعه یه نفر رو میبره بالای قله اورست، یه دفعه یه نفر رو میبره اونور دنیا، یه جایی رو بره مثلا یک کار کوچیک رو انجام بده. همه اینها قدرت اون تصویر ذهنی است. چرا همه ما این کارو نمیکنیم؟ برای اینه که ما روی این تصاویر ذهنی و درست کردن این تصاویر ذهنی اونقدر کار نکردیم. یه نکته مهمه این قضیه هم اینه که این تصاویر ذهنی باید اینقدر قوی باشن و اونقدر حس و حال داشته باشن که باید ما رو به شدت از جامون بلند کنن. حالا اون نگاه کن، برای یه ساندویچ استیک 400 کیلومتر رانندگی میکنه و اینها. اگر ما بگم که این بازی زندگیته، این کل آیندته، اون تصویر چقدر باید قوی باشه؟ باید تو رو 40 سال، 50 سال، 70 سال باید ببره اونور. یکی از مهارت که ما باید یاد بگیریم تصویرسازی ذهنی.
دایی، ولی من باز هم میخوام اشاره بکنم به یکی از صحبت‌های قبلی خودتون که فوق‌العاده خود من رو به فکر برده، انقدر که من حتی فکر کردم شاید تو سال جدید یکی از تارگت‌های من این باشه که روی این قضیه خیلی کار بکنم، و اون هم اینه که قضیه لذت دور و لذت نزدیکه. یعنی اینکه آدم بخواد از اون لذت نزدیک دل بکنه تا به یک لذت دورتری برسه. شما خودتون میدونین، هم شما استیک دوستین، هم من استیک دوستم تا جایی که، یعنی شما میگین 400 کیلومتر، من میگم 800 کیلومتر بود، احتمال من و شما کلی با هم رقابت میکردیم که کی زودتر میرسه. ولی مثلا بیاین در مورد لاغر شدن یا مثلا خوشهیکل شدن فکر بکنیم. اصلا ما که تصویر ذهنیمون هم اوکیه، ما که میدونیم چه شکلی قراره بشیم. آن چیزی که به نظر من باعث میشه که ما اون رو به استیک ترجیحش ندیم، باز هم فکر میکنم همون لذت دور و نزدیکی که خیلی ما بعد از بابتش تلاش بکنیم.
مثال خیلی خوبی زدی. اتفاقا ببینم امیرعلی، اون نکته ای هم که شما گفتی که اگر ما چند تا هدف پیدا کردیم که همه با هم هم‌سطحنم، به همین موضوع برمیگرده که ما یه جایی تو زندگی به این میرسیم که باید بین خیلی از چیزایی که دوست داریم باید انتخاب کنیم. خیلی وقتا ما همه‌شو نمیتونیم بریم. خیلی وقتا این لذت‌ها با هم چیان؟ با هم در واقع تداخل دارن. یعنی ما باید بینشون انتخاب کنیم. یکی از انواع اونها همین بحث لذت‌های دور و نزدیک. یعنی من برای اینکه در واقع بخوام کار کنم که به یه هدفی رو 5 سال بعد 3 سال بعد برسم، باید یه مقدار کمتر بخوابم، حالا یه مقدار بیشتر از یه مقدار، باید یه مقدار کارم رو بیشتر کنم، یه مقدار فعالیتم رو بیشتر کنم، مطالعم رو بیشتر کنم و خیلی بحثای دیگه. این یعنی که اون لذتهای کوچیک رو همه رو بذارم کنار.
یه چیز دیگه که باز الان وسط صحبتتون داشتم فکر میکردم، بذار بهتون بگم. چند روز پیش من رفتم یک جا یک آزمون زبانی رو دادم که در ادامه اون آزمون زبان با اون استاد یک کمی صحبت کردم. یهو بحث رفت سراغ مهاجرت و بهم گفتش که تو چرا مهاجرت نکردی؟ تو که انقدر دوست داری در کشورهای دیگه زندگی کردن رو. بهش گفتم ببین، من خیلی دوست دارم که برم مثلا یه کشوری مثل کانادا، امریکا یا استرالیا زندگی بکنم، ولی همیشه با خودم فکر میکنم اگه من برم بعد پدر مادرم رو خیلی نبینم، و من آدمی هستم که به پدر مادرم خیلی وابستم و پدر مادر من هم به من خیلی وابستن. بعد بهم گفتش که تو میدونی که چی میخوای، اما نمیخوای بپذیری که تاوان این اتفاق رو بپردازی. یعنی خیلی وقتا چیزی که باعث میشه ما یک هدف رو صرفا دنبال نکنیم از بین چندین هدفی که برای ما جذاب میاد، اینه که تاوان کنار گذاشتن اون اهداف دیگر رو بپذیریم. این اون چیزی بودش که اونجا من یاد گرفتم و خیلی خوب شد که امروزم راجبش صحبت کردیم.
من یه نکته دیگه که میخوام اینجا اضافه کنم تو این قضیه، ببین، اینه که ما فرض کنیم که به ندای درونمون گوش دادیم، ندای درونمون گفت که باید به سمت یه هدفی بریم. ممکنه که بگی که به سمت چند تا هدف بریم، یعنی همه اونها حس کردیم که ما این حس رو براشون داریم. قدم بعدی گفتیم که حس و حالش رو برای خودمون به تصویر کشیدیم، این حس و حاله دیدیم، حس و حال خیلی زیبایی شد. امیرعلی، من به همه در واقع همراهان جا فکری توصیه میکنم که این بحث تصویرسازی ذهنی رو روش خیلی کار کنن. اگه یاد باشه ما یه در واقع اپیزودی داشتیم، اینه که تصویرگر فردای خود باشی، و اون بحث چی بود؟ این بود که ما گفتیم یه پوستری رو از خودتون، آینده خودتون بکشید. این پوستره چی بود؟ برای این بود که اون تصویر پاک نشه، یادمون نره. یه اشکالی رو میخوام بهتون بگم که وقتی که این هدف رو میذارید، بعضی وقتا این هدف مال فرداست، پس فرداست، بعضی وقتا این هدف مال کیه؟ مال چند سال دیگه است. این تصویری که میاد تو ذهن ما خیلی وقتا فکر میکنیم مغز ما خیلی کامل و اینها، ولی اشکالش اینه که یه دفعه ممکنه این اثرش، این تصویره مثل یه ابره که یه دفعه میبینیم اون تصویر قشنگی داره یه دفعه محو میشه. ما این تصویره رو باید خیلی خوب بنویسیمش، بکشیمش، بارها در موردش فکر کنیم. بعضی از آدمای موفق هر شب این تصویر رو بهش فکر میکنن، هر روز صبح بهش فکر میکنن. این حس و حال تصویره باید چی بشه؟ هر روز زنده بشه. این انرژی این تصویره است که خیلی‌ها رو 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال میکشونه اونور. این حس و حال اینه که یه فیلمساز حرفه‌ای بشه، یه کارگردان حرفه‌ای بشه، اینه که 20 سال میبرش که همه اینا رو بخونه، درس‌ها رو بخونه، همه کارا رو بکنه که بره اون فیلمه رو که همیشه آرزوش رو داشته بسازه. فقط اینه که ما باید یاد بگیریم که این تصاویر رو تور بندازیم. تصویر رو اول، حالا چه با اون روش ندای درونی، چه تصویرسازی ذهنی، چه با هر کدوم از این روش‌ها، این تصویر رو برای خودمون شفاف کنیم و این تصویره رو برای خودمون هی پخته و پخته‌تر کنیم. حس و حال این تصویره خیلی مهمه. گفتم حس و حال تصویر اینه که اگه می‌خوای تست کنی، اینه که هی اون تصویره رو بیار، خودتو برو تو یه فضایی بذار، فضایی که بتونی چشماتو ببندی به اون دقیق فکر کنی، مثل اون لحظات تفکر عمیق و اینها. و هر وقت احساس کردی اون تصویره داره همه جای بدنت، موهات داره راست میشه، ذهنت داره چی میشه، اون حس خوب داره به دست میده و اون احساسی که ما میگیم احساس یوفوریا، یعنی احساس سرخوشی و شادی به دست میده، یعنی که احتمالاً این هدف چیه؟ درستیه. حالا اون قدم سوم چیه؟ قدم سوم اینه که حالا اینا همه شد ذهنی. یه نکته هست، اینه که ماها خیلی وقتا یه اشکالی که داریم اینه که این تصاویری که درست میکنیم خیلی در موردش چیزی نمیدونیم. من میخوام این بحث رو با این تیکه، در واقع این قسمت آخرش رو تموم کنم، که ما وقتی یه بحثی رو شروع میکنیم، خارجی ها میگن ABCش رو اول مطمئن شو که میدونی. ABC یعنی چی؟ یعنی که من میخوام بگم که آقا من میخوام یه خلبان خوب بشم. خب حالا من تا مثلا امروز دوچرخه مثلا نروندم، میگم آقا من میخوام خلبان خوب بشم، یک هواپیما دیدم رد شد، میخوام خلبان خوب بشم. خب من باید اول بفهمم که خلبانی یعنی چی، چه چیزایی داره، چه کارایی میخواد، چقدر زمان میبره، چه سوادی میخواد، ریاضی باید بلد باشی یا نباشی، آیا موقعیت سنجی باید بلد باشی یا نباشی، و خیلی بحثای دیگه. یه اشکالی که هست اینه که ما بعضی وقتا یه هدفهایی رو خیالی ترسیم میکنیم، ولی ماها نمیدونیم که برای این بحث چقدر باید دانش داشته باشیم و مهارت داشته باشیم. دونستن الفبا و یاد گرفتن الفبا خودش یه دنیاییه. بهت یه مثالی زدم برات که من اون بحث تیراندازی رو که بهت گفتم که میرفتم تیراندازی و اینها، من اومدم همون اول گفتم که خب این تیراندازی که ساده است دیگه، تفنگو میگیری و خلاصه میزنی و این میخوره دیگه هدف دیگه. چند تا تیر که زدیم، خب من دیدم که یکیش هم خورد اتفاقا هدف، ولی گفتم خب فرق من با این که مثلا 10 سال اومده داره تیراندازی میکنه، فرقش با اون قهرمانه چیه؟ یکم فرق این 10 سال چیه واقعا؟ این تو این 10 سال اینها کلی دانش و مهارت رو فرا گرفتن که من اگه بخوام بگم تیرانداز خوب میخوام بشم، حالا همون شب رفتم یه قهوه خوردم، حالم خوبه و میام یه چند تا تیر میندازم و میگم چقدر خوبه، من میخوام تیرانداز خوب بشم. اگه یکی من بگه که تو اگه میخوای تیرانداز خوب بشی، باید 10 سال پاشی هر روز بیای 6 ساعت اینجا تیر بزنی، بعد به من بگه یه کتابخونه نشون بده، بگه این کتابخونه رو هم باید بخونی، من میگم مگه میشه برای تیراندازی باید این همه چیزا رو یاد بگیری؟ بعد میگم آره. هیچ یادم نمیره موقعی که این خلبانی رو من شروع کردم، یه دفعه تو این بحث تئوریش این چند تا کتاب بزرگ و یکی از این دوستا آورد، چند تا کتاب خیلی قطور و اینها، گفت اول با اینا شروع کن. بعد گفتم که من اون موقع هم خیلی سرم شروع بود، گفتم واقعا باید همه اینا رو بخونم؟ بعد گفت تازه اینا که برای شروعه. نگاه کردم دیدم مثلا شما باید کلی فرض کنی که برای اینکه بخوای جهتیابی و جهتگیری رو یاد بگیری، همه این بحث‌های جغرافیایی رو باید یاد بگیری، تو بحث ریاضی پرواز باید خیلی چیزا رو یاد بگیری، تو بحث آیرودینامیک باید خیلی چیزا رو یاد بگیری. همه این بحثا رو که کنار هم گذاشتم، بعد گفتم که خب حالا فرض کنیم همه اینا رو خوندم چی میشه؟ بعد گفت حالا باید بیای در مورد فیزیک پرواز، فیزیک قطعات هواپیما، مهندسی بدنه هواپیما، قطعات هواپیما، نقش موتور درش و همه اینها. فقط نکته اینه که من هیچ وقت اینا رو فکر نکرده بودم، فقط گفته بودم من میرم و خلاصه فکر کردم که میریم رو هواپیما میشینیم و طرف میگه آقا این سویچشه و اینم راش میندازی و احتمالاً فقط یک دوبار تمرین میکنیم و تمومه. و بعد اینه که شما باید چند صد ساعت بپری که تازه بتونی چیکار کنی، یه خلبانی باشی که فرض کنید یه مهارت‌های اولیه داره. نکته اینه من اگه اینا رو ندونم و فقط فکر کنم که آقا من میخوام خلبان بشم، این فکر تصویر کاملی نیست. پس من بهشون میگم که هر وقت یکی میخواد یه هدف اینجوری رو به تصویر بکشه، من اولین توصیه هم اینه که برو سه تا کتابی که جدی باشه تو این زمینه رو بخون. و این کتابا رو خودم که نمیدونم، باید برم از یه نفری که تو این زمینه کار کرده بپرسم. هر وقت که سه تا کتاب جدی رو تو این زمینه خوندم و من احساس کردم که فهمیدم حداقل خلبانی چیه، چه چیزایی لازم داره، چه علومی لازم داره، چه دانشی لازم داره و چه مهارتی، تازه من میتونم بگم که آها، من در مورد این هدف یه چیزایی میدونم.
حرفتون منو یاد صحبت یکی از دوستام انداخت، زمانی که میخواستم انتخاب رشته کنم تو دوران کنکور و اینها. میگفت امیرعلی هر رشته که میخوای بخونی من کاری ندارم علاقه داری یا نه، فقط برو یه چارتشو از قبل نگاه بنداز، ببین تو واسه اینکه آخرش میخوای لیسانس این رشته رو بگیری آیا حاضری این درس‌ها رو پاس بکنی، آیا علاقه‌مند هستی مثلا فلان درس 1، 2، 3، 4 پاس بکنی، یکی از مراحلت این باشه فقط یا نه. من نگاه میکنم میبینم شاید اگر اولین بار این کارو کرده بودم شاید نمیرفتم واقعا مهندسی بخونم.
آره دقیقاً. یه نکته مهم توی قضیه امیرعلی همینه که ما این بحث الفبا رو وقتی میگیم اینه که توی جاش نمیریم یاد بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اول ما میریم هدف رو انتخاب میکنیم، بعد همه نقشه‌هامون رو میذاریم، یه سرمایه گذاری میکنیم و اینها، بعد شروع میکنیم اولین کتاب رو خوندن. نکته اینه که این رو باید برعکس انجام بدیم. یعنی اگر یه وقتی من فکر کردم که من میخوام یه فیلمساز بزرگ بشم، اونجا لازمش اینه که اول برم بشینم اون کتابا رو خوندن، برم بشینم با اون آدما صحبت کردن، برم بشینم با همه افرادی که تو اون زمینه هستن بیام بشینم این تصویره رو چیکار کردن، چک کردن. ببین من یه خاطره رو بگم برات، اینه که من یه دفعه، حالا خدا همه رفتگان در واقع همراهان جا فکری رو بیامرزه، من پدرم موقعی که دید که من توی موقعی که دبیرستان بودم اینقدر به خلبانی علاقه دارم، پدرم یه دفعه گفت که فردا میخوام ببرم یه جا. گفتم کجا؟ گفت که خودتو آماده کن و اینها، میخوام بریم فرودگاه. بعد گفتم برای چی؟ حالا فکر کن که مثلا فرودگاه یه شهرستان و اینها. پدرم اینقدر که دیده بود که من علاقه دارم به پرواز و اینها، یکی از این خلبانای معروف از آمریکا اومده بود، این باهاش صحبت کرده بود که به من در مورد خلبانی و حس حال خلبانی بیاد بگه، به من بگه که آیا من دارم راه درستی رو میرم یا نه. این خلبانه اومد چیکار کرد؟ خلبانه با هواپیماش اومده بود اونجا و اومد دنبالم و منو برد پرواز با خودش. و توی در واقع هم بحث تجربه پرواز، مانورای پرواز، هیچ یادم نمیره که همه حس و حال اون شیرجه پرواز و همه اینا رو به من نشون داد و من در اوج در واقع اون عشق و صفا و در واقع اون حس خوبه بودم که این همون چیزیه که من میخوام. وقتی که پایین شدیم بعد گفت که این همون چیزیه که میخوای؟ بعد گفتم مثلا 100 بار گفتم آره این همونیه که من میخوام و اینها. بعد گفت که حالا بیا بهت بگم که باید چه کار بکنی. بعد شروع کرد برای من تعریف کردن که تو باید بری اینا رو اول بخونی، باید بری این دوره چند ساله رو، بعد بری اون دوره چند ساله رو، بعد بری اینا. بعد من گفتم واقعا؟ بعد گفت آره. بعدم گفت که شما برای اینها باید یاد باشه، برای دبیرستان باید بری این کارو بکنی، اون کارو بکنی. بعد من داشتم اون حسم همجوری داشت مثلا چمپله میومد پایین. بعد با هم رفتیم کلی صحبت کردیم و اینها. من تازه فهمیدم که وقتی من میخوام در مورد خلبانی فکر کنم باید همه اینها فکر کنم. یه مثال دیگه برات بزنم از این بحثی که چقدر وقتی آدم یه هدفی رو برای خودش به تصویر میکشه، یه هدف رو باید چیکار کنه؟ حتی یه هدف کوچیک باشه، اینو باید این الفبا رو خیلی با خودش خوب تمرین کنه. ببین ما دارم یه مثال خیلی ساده رو میزنم. ما چند وقت پیش میدونی من یکی از علاقم آشپزی و ایناست. خب حالا آشپزی چیزای خاص و اینا. ما چند وقت پیش شروع کردیم که یک سری نونهای خاص رو بپزیم. یه نونی هست بهش میگن نون ساوردا، یعنی خمیر ترش. این نونه رو وقتی که شما روی اینترنت نگاه کنی خیلی ها بهش میگن که این المپیک آشپزیه، یعنی وقتی که بخوای نون رو بپزی، یعنی پختنش خیلی سخته. حالا یک چیز جالب بگم که این ما در مورد نون میگیم، یاد باشه نگاه کن این هوایی که داخل نون هست این هوای غیر واقعیه. نون واقعی یعنی حبابی داره که بهش میگیم حباب گلوتنه. حباب گلوتن یعنی اون حبابی که در واقع حباب نون واقعیه و کلی از خواص نون و اینها مربوط به همین ساختار پروتئین گلوتنه که شکل میگیره و اینها. اساس نون پختن اصیل در واقع این چند صد ساله و اینها در طول تاریخ اینه که شما بتونی نون مبتنی بر گلوتن در واقع بپزی که نون بهش میگن خمیر ترش. ما خب یه بار اینو چون اینو قبلا توی کانادا و اینها این نونه رو میگرفتیم و همیشه خیلی دوست داشتیم و اینها، ما گفتیم خب یه رسیپی رو میخونیم و چی؟ و اینو میپزیمش. بعدن که وارد این شدیم، یعنی بار اول که من اومدم و امتحان کردم، بعد دیدم اصلا این شکلی نشد، بعد دیدم این چطوری تیکه آجر. بعدا فهمیدم که من باید انواع آرت ها رو بخونم در مورد این. من برای اولین بار مثلا تو زندگی شروع کردم آرت ها رو خوندن، چه فرقی داره این آرت با اون آرت، مثلا نمیدونستم این همه آرت وجود داره. بعدا اومدم نگاه کردم در مورد این زمانبندی توی بحث در واقع خمیر و اینها و همینجور تا آخر، و این باعث شد که ببین الان ما چند ماهه داریم بار نمیدونم چند صدومه داریم امتحان میکنیم و هنوز البته داریم یواش یواش پیشرفت میکنیم. میخوام بگم بعد از این همه مطالعه و این همه اینها و اینکه خیلی هم من و خانومم دوست داریم که این رو چیکار کنیم، درستش کنیم، ولی هنوز خیلی خیلی کار داریم. یعنی هنوزم داریم مثلا صدها فیلم رو دیدیم، کتاب رو خوندیم، همه اینا. حالا اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه یادمون باشه ما سه تا بحث رو برای این که مطمئن بشیم که هدفمون اون هدفی هست که میخوایم، گفتیم اول باید شروع کنی با خودت صحبت کردن. یعنی چی؟ یعنی اول باید ببینی که توی اون دنیای تفکر عمیق، توی اون زمانهایی که ندای درونی تو میتونی گوش بدی، اینجاها باید بشینی ببینی که این همونیه که از تو انتظار میره و خودت دوست داری باشی، این همون امیرعلی 10 سال بعده که دوست داری ببینیش، این همون امیرعلی 30 سال بعده، این همون امیرعلی 50 سال بعده. اگر این ندای درونت بهت اون چیو ایجاد کرد، بهت این تصویر ایجاد کرد که آره این همونیه که تو میخوای و این تصاویر رو تایید کرد و شما اینو چند بار انجام دادی و احساس کردی که آره فعلا اون چیزی که من بهش رسیدم اینه که این راهو برم، پس این شد قدم اول. قدم دوم چی بود؟ گفتیم که حس و حال تو باید چک کنی. برای چی؟ گفتیم حالا تصویر ذهنیه رو باید درست کنی. چرا این رو گفتیم؟ گفتیم که اون چیزی که آدم رو 5 سال نگه می‌داره، 10 سال نگه می‌داره، 1 سال نگه می‌داره، یه نفر رو باعث میشه که هر روز بلند شه بدوه. برای چی؟ برای اون تصویر لاغر شدنش و زیبا شدنش و سالم بودنش هر روز تو ذهنش داره. چیه؟ هر روز تو ذهنش میاد. اون درست کردن چیه؟ یه تصویر ذهنی قویه. تصویر ذهنی قوی خیلی ارزش داره. حس و حال تصویر ذهنی گفتم که باید تو رو شکارت کنه، برانگیختت کنه، باید تو رو از جات بلند کنه. اگر یه وقتی تصویر خوردن یه کیک خامه‌ای حسش اونقدر قوی تره، یا تصویر خوردن استیک اونقدر قوی تره به نسبت اینکه خودت لاغر خوشتیپ باشی، این چیه؟ این یک جای کار اشکال داره. این تو حتما میری استیک رو میخوری ولی به لاغریت اصلا امیدی نیست. وقتی شما این تصویر قوی نباشه، اون تصویر دیگه هر روز تو رو نمیبره بیرون که ورزش کنی، هر روز تو رو نمیبره که فعالیت کنی. و اون قسمت سوم گفتیم خیلی خیلی مهم هست، اینی که اینا همه شد تصویرسازی ذهنی، اینی که تو دنیای واقعی از ما باید چیکار کنیم؟ باید بیایم الفبای اون موضوع و اون هدف رو یاد بگیریم. یعنی باید در موردش چند تا کتاب بخونیم، در مورد اینکه راهش چه مراحل و پیش نیازهایی داره باید بخونیم. هر وقت که چند تا کتاب در مورد اون خوندیم، فهمیدیم که الفباش چیه، اگر خلبانیه، اگر عکاسیه، اگر این هاست، فهمیدیم چند سال زمان میبره، چقدر مهارت یاد گرفتن توش کار میخواد، حجم کار رو، حجم زمان و حجم سرمایه و حجم همه اینها رو فهمیدیم و فهمیدیم که آره اینها اینقدر کار میخواد، اینقدر زمان میخواد، اینقدر بار کاری میخواد و اینقدر فشار میخواد و این تصویره رو واقعیش کنیم و قبول کردیم که آره من میدونم که این 10 سال کار میبره و با این حال میخوام این کارو بکنم. اینجا ما میگیم که احتمالاً شما به یک درجه اول از اطمینان برای رسیدن به هدف رسیدی.
خیلی صحبتتون عالی بود دایی. من حالا خیلی عجیبه در مورد اهداف خودم احساس میکنم قسمت اول و سوم رو انجام دادم ولی قسمت دوم رو خیلی کمتر انجامش دادم و شاید تلنگری که توی این قسمت به من وارد شد این بود که یک کمی برم و حالا که انقدر دارم زحمت میکشم حداقل اون تصویر ذهنی رو که دارم و یک کمی بیشتر بهش بپردازم. شاید چون خیلی وقتها بیشتر به آدمها فکر میکنم تا خودم، احساس میکنم خیلی خودم اون تصویر ذهنی رو نیومدم وقت بذارم تا دقیق تر بکشمش و انجامش بدم، ولی امروز میرم و سعی میکنم که اینو یک بار دیگه تجربهش کنم.
خیلی هم خوب. امیرعلی یه نکته رو یادت باشه که تصویر فقط تصویر خود ما نیست در اون آینده. یه نفر یه خاطری رو بگم که این بحث رو تمومش کنیم. توی بحث پزشکی من یه دفعه با یه آدمی آشنا شدم، یعنی کتابش رو خوندم، به نام دیوید ورنر. این دیوید ورنر یه آدمی بوده که اومده رفته توی روستاها و اینها، تو مناطق دوردست، مناطق محروم و اینها، بعد دیده اینا بیشتر از اینکه یه پزشک لازم داشته باشن، اینه که اینها یکی رو لازم دارن که بهشون بگه که تو همون جایی که هیچی رو ندارن چیکار کنن اگه یه مشکل پزشکی اومد، اگه پاشون شکست چیکار کنن، اگه سرماخورده شدن چیکار کنن، اگه شکم درد شدید گرفتن چیکار کنن، و همه بحثای از ساده تا پیچیده پزشکی رو. و این بیاد یه کتابی می‌نویسه و همه این در واقع تجربیاتش رو از جاهایی که رفته، یعنی این آدم چیکار میکرده، میرفته به همه جاهای دنیا، به همه جاهای دورافتاده و دوردست دنیا، و میومده اینها رو، چون نقاشیش خوب بوده، اینا رو با نقاشی به اینها یاد میداده، چون زبان خیلی از اینا رو نمیفهمیده، و به اینا یاد میداده که اگر مثلا دست و پاشون شکست این کارو بکنن، اگر جایی از بدنشون سوخت این کارو بکنن، و با توجه به چیزایی که اونجا وجود داره، و یک کتابایی رو مینویسه که این کتابها به درد کی بخوره، به درد همون اهالی اونجا بخوره. این آدم ببین وقتی که میخواد این هدفش رو، حالا فکر کن که این آدم چقدر این هدف براش ارزش داشته. ببین من این آدم رو مثلا نزدیک 30 سال پیش اولین بار این کتابش رو خوندم و اینها، وقتی کانادا که بودم یه دفعه یاد این آدم افتادم، یه دفعه با خودم گفتم من باید این آدم رو پیدا کنم، و رفتم به هر شکلی این آدم رو پیدا کردم که کجا بود. فکر کن که بعد از این همه سال، من نمیدونم الان چند سالشه، انشالله که زنده باشه و اینها، ولی فکر کنم احتمالاً 90 سالش باشه الان اگر زنده باشه. این آدم توی آمریکای جنوبی بود، توی یک کمپی باز دوباره رفته بود، یک جایی داشت به یک سری مردم کمک میکرد. من با چه سختی باش تماس گرفتم، و اون یکی از لحظات خیلی شیرین زندگی من بود که تونستم با یه ایجور آدمی بتونم صحبت کنم. و این وقتی داشت صحبت میکرد، من داشتم فکر میکردم که این حس و حالی که وقتی من بهش گفت شما یکی از آدمایی هستین من همیشه ستایش کردم و اینها، و اون خیلی طبیعی گفت که آره من احساس میکنم که خب وظیفمه، من باید به اینا کمک کنم، اگه من نکنم کی کمک کنه به اینها؟ خب و خیلی انگار که این وظیفه‌شه، و میگفت که من خیلی خوشحالم، البته خیلی کار دارم هنوز، و باید، و داشت هنوز تو ذهنش، خیلی جالبه، با اینکه من اصلا نمیشناخ، یه دفعه یک تلفن بهش وصل شده بود و خیلی با بزرگواری اومده بود جواب میداد، یعنی اون مسئول کمپ اومده بود ازش خواسته بود و اینها. این حسش اینقدر زیبا بود که من از پشت تلفن از فاصله چند هزار کیلومتری این حس رو چیکار میکردم، درک میکردم. و این آدم مثلا فرض کن که 50 سال 60 سال این تصویر این آدمی که دوست داشت باشه و به تصویرش کشیده بود روی همون همجور رفته بود، همه جای دنیا رو رفته بود. حالا میخوام بگم که این آدم این تصویری که از خودش ترسیم کرده بود، تصویر خودش که نبود، که تصویر اون روستاهایی بود و اون مردمی بود که خوشحالن، مردمی بود که دردشون به راحتی درمون شده، مشکل دارن و مشکلشون حل شده. میخوام بگم که خیلی وقتا اون تصویر ذهنی ما تصویر خودمون نیست، تصویر اون جاهای و آدمایی که ما بهشون کمک میکنیم، شادی اون آدمایی که جلوی ماست. و خیلی وقتا این رو میخوام بگم که تصویر اون آدمای دیگه که ما بهشون کمک میکنیم و شادی اونها بسیار بسیار قوی تر از اون تصویری عمل میکنه که فقط ما رو تو اون موقعیت نشون میده. و خیلی از ماها و خیلی از همراهای جافکری که میدونم هدفهای بزرگی دارن، ذهنهای بزرگی دارن، اینی که توصیه میکنم که به این تصاویر هم کار کنن، تصاویری که توش فقط ما نیستیم، همه اونهایی هن که ما قراره بهشون کمک کنیم.
دایی خیلی جالبه، من الان که داشتم صحبتاتون رو گوش میکردم، این چیزی که میگفتین احساس میکنم کاریست که من همیشه توی زندگیم بدون اینکه این صحبت ها رو بشنوم داشتم انجامش میدادم. همین جا فکری که الان داریم ما هم توش صحبت میکنیم یکی از همون چیزها بود. من همیشه تصور میکردم شنونده هاشو، میدونستم که یک روزی آدم هایی میان و گوش میکنن و کلی به هم فیدبک میدن. ازتون ممنونم برای صحبت های امروز، و خیلی مشتاقم تا بشینیم و یک اپیزود دیگه دوباره با هم صحبت بکنیم و نزدیکتر بشیم به این موضوع برنامه ریزی.
حتما امیرعلی جان، منم خیلی خوشحالم، انشالله تا اپیزود بعدی.
امیدوارم بعد این صحبت‌ها وقتی اهدافت رو دوباره بازنگری می‌کنی، از راهت مطمئن‌تر باشی و از اینکه اونها رو درست انتخاب کردی قلبت شاد باشه. اگر همینطور نبود ناراحت نمون. فراموش نکن که برای تازه شدن هیچ وقت دیر نیست. بدون که تا الان مهم نیست و از الان به بعد مهمه. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین رفقا. مرسی که همراه منین. خداحافظ. Thank you.